بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از تعطیلات این دو هفته که به علل متعدده با هم واقع شد، هم رحلت مرحوم آیت الله بزرگی و هم سرماخوردگی من که خب یه عاملی بود برای اینکه نتونیم خیلی در بحث دوستان حاضر باشیم، قبل از این تعطیلات یه بحث نسبتاً طولانی رو فکر میکنم چندین جلسه طول کشید در رابطه با آیه شریفه فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. در انتهای سوره غاشیه به این آیه شریفه که رسیدیم، این بحث رو مطرح کردیم که خب این با اکراه یا لا اکراه فی الدین تناسب داره، ولی از اون ور با آیات قتال، آیات امر به جهاد، اینها چگونه است؟ تقریبا همه آیاتی که به نفع دو طرف بود رو مرور کردیم، نهایتا گفتیم بهترین جمع بین این آیات رفتار خود پیامبره. خود پیامبر در مقابل شرک، یعنی در مقابل کسانی که احیانا خدا رو قبول ندارند یا در عمل عبادت مشرکانه می کنند، در مقابل اینها می ایستادند، مظاهر خارجیشو از بین می بردند، اما در مقابل سایر ادیان کاری نداشتند. ازا جمعی که معمول مفسرین ارائه دادند با توجه به رفتار پیامبر قابل قبوله، و اونی که در برابر اصل توحید که ان این داستان لست علیهم مسیطر اطلاق نداره، اما در برابر سایر ادیان، سایر مذاهب، کسایی که خدا رو قبول دارن اما به دین دیگری هستند، نه اجباری در کار نیست. و اما یه فارق دیگه هم در مکه و مدینه است، و اون که ابتدای اسلام پیامبر خب قدرت نداشتند، ولو اینکه دستور هم باشه، یعنی حکم هم فعلی باشه، برای اینکه در برابر مشرکین قیام مسلحانه کنند، مبارزه کنند، اجبار کنند، امکانش وجود نداشته، لذا این حکم فعلی منجز نمی شده. نه اینکه بگیم ابتدای حکم نبوده بعد در مدینه پیدا شده، میتونیم بگیم حکم از ابتدا به نحو حکم فعلی صادر شده بوده، ولی خب در مکه امکانش نبوده، مثل خیلی از احکامی که امکان اجرا نداشته باشه. منتها در ادامه آیه که بحث امروزمون هست، می فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر. تعبیر الا در اینجا، این استثنایی که در الا مطرحه، چی میخواد بگه؟ بحث امروزمون پیرامون اینه، طبیعتاً بحث قبلی رو هم باید به شک نگاهی داشت، چون این استثنایی از همون لست علیهم به مسیطره یا وذکره، کار رو توضیح میدم. لغت تولا از ریشه ولی است ولی یه رو سابقا چندین بار بهش اشاره کردیم، به معنای اینه که یک شی پشت سر چیز دیگری قرار بگیره و یه رابطه بینشون برقرار باشه. اما لغت تولا اگر باشه تولا الامر، یعنی اون کار رو به عهده گرفت، پشت اون کار قرار گرفت. اگر باشه تولا شیء، یعنی با اون شیء، با اون چیز ملازم شد، همراه شد. اگر باشه تولا فلانن، تولا زیدون امرن، این به معنی اینه که زید امر را ولی خودش قرار داد. حالا ممکنه بگید به معنای سرپرست، ممکنه بگید به معنای رفیق، به معنای یار، یاور، و به این معنا هم در قرآن به کار رفته. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. تتولوا قوما یعنی اونها رو باشون رفاقت نکنید، یا اونها رو یار و یاور نگیرید. کدوم قوم رو؟ قومی که غضب الله علیهم، قومی که خداوند بر آنها غضب کرده. یا در آیه دیگه می فرماید ان ولی الله الذی نزل الکتاب، ولی من خداست که کتاب را فرو فرستاد. و هو یتولى الصالحین، یتولى الصالحین حالا یعنی یا صالحین رو یار گرفته، ملازم گرفته، همراه گرفته، یا سرپرست بر آنها شده. اینها در جایی است که یتولى مستقیما مفعول بگیره. اما اگر یتولى یعنی فعل تولا تفعلش با ان متعدی بشه، تولا انح یعنی از او روی گردان شد، اش پشت کرد. تولاش همون به معنای پشت سر قرار گرفتنه، منتها انهو یعنی که ان همدوش او بود، او رو رها کرد، پشتش قرار گرفت، ازش برگشت. یه بار اشاره کرده بودم این ترجمه مفردات راغب خیلی غلط داره. اینجا تولا انح در خود مفردات تولا ان آمده، منتها این ترجمه باز اینجا نوشته تولا من، انو کرده من، گفته اگر من آمد دال بر روی گردانیست، اشتباه تایپی شده پیدا ماست که دقت نکردن، مقابله نکردن، و همین وارد نرم افزار هم شده. الان تو سایت های خود قرآن هم ترجمه راغب رو مطابق همین با من گرفتن. کل اشتباه بله نه اصلا با من متعدی نمیشه، تولا انه،
ولی با به میشه تولا به،
بله ولی با اینجا صحبت ما انو منه. به این معنای با ان هم فتولا عنهم و قال یا قوم قد ابلغتكم رسالات ربی، ازشون روی گردان شد، گفت من رسالات رو گفتم. فتولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، تولا عنهم حضرت یعقوب وقتی برادر آمدند اینو بهش گفتن، توشو برگردوند. فعرض عن من تولا عن ذکرنا، به پیامبر میگه از کسی که از ذکر ما روی گردان میشه تو هم از او اعراض کن، تو هم از او روی گردان شو. خب نکته که اینجا وجود داره بعد از این که تولا و آیه الا من تولا و کفر رو دیدیم، لغت این الا استثنای از چیه؟ در اینجا چهار احتمال وجود داره. احتمال اول این که بگیم استثنای متصله و استثنا هم از فذکره. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان به این گرایش داره، همین رو هم تقویت کرده و میگه این استثنا و این معنا اصح. یعنی آیه میفرماد فذکر الا من تولا، استثنا از مفعول ذکره، تذکر بده به همه غیر از کسی که تولا، غیر کسی که روی گردان میشه. بعدم ایشون میگه علت اینم که به او لازم نیست تذکر بده، اینه که لغبه. خب کسی که بنا نداره گوش کنه دیگه طبیعتا تذکر دادن نداره. از باب بحثایی که در اصول هم مطرح شده که جای خودش گفتند به این که امر به انگیزه انبعاثه، ما اگه بحث میکنیم بر اینه که فرد مقابلمون منبعث بشه. وقتی کسی منبعث نمیشه، نمیخواد، به تعبیر امروزی ها میگن کسی که خودش رو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد، نمیخواد گوش کنه، نمیخواد، به اونم نمیخواد تا تذکر بدی. پس ای پیامبر فذکر، انما انت مذکر، اما فذکر جز درباره کسی که تولا، کسی که روی گردان میشه. اینجا مرحوم آقای طباطبایی یک احتمالی رو مطرح میکنند، میگن خب اگر اینگونه گفتیم ما تا تذکر اولیه رو ندادیم از کجا بفهمیم او روی گردان میشه؟ از ما شما میخوای بری یک جایی نهی از منکر کنی، خب وقتی وارد میشی که اون طرف زلزل داره نگاهت میکنه، باید اول بگی آقا نکنین کارو، که وقتی میگی نکنین کارو اون وقت او روی گردان بشه، بگه آقا برو دنبال کار زندگی، آشه برو به تو ربطی نداره. اما تا روی تا شما نگفته باشی که اعراض معنا نداره. پس فذکر، بعد اگر گوش نداد دیگه نمیخواد ادامه بدی به تذکر، باید این گونه معنا کنی. آقای طباطبایی هم نمیپذیره، میگه لذا در حقیقت این فذکر الا درباره کسی که اعرض و تولا و کفر، در اونجا ادامه نده تذکر رو. این تأکید رو ادامه نده، نمیخواد. خب این نکته ایست که ایشون میگه، روشنه که این دیگه خیلی خلاف ظاهر میشه، چون دیگه ایشون با این حساب داره استثناء رو از ادامه ذکر میبره نه از اصل ذکر. یه فذکر، اما فذکرش نه به همه بگو، اما ادامه نده در رابطه با کسی که تولا. آیا رو باید این گونه اون وقت معنا کنیم؟ فذکر ثم ذکر الا من تولا را. خب این بخواید اینو بیارید، با اینکه خودشون هم صراحتن پذیرفتن این معنا رو، معلومه این خلاف ظاهره، این مقداری معونه زائده میبره. البته این احتمال در کلمات سایر مفسرین هم هست، اما اینکه این استثناء رو به ادامه بدیم نه به اصلش، نکته ایست که خب در ذهن مبارک ایشون بوده، خوبم تنبه پیش دادن، اما این اشکال بهش وارده. دومین معنایی که بر این استثناء میتونیم بگیریم، بگیم استثناء بازم متصله، منتها استثنای از لست علیهم به مسیطره و این اون وقت با اون جمعی که گفته شدم خیلی جمع قابل قبولی میشه، تأکید او میشه. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر الا درباره کیا؟ اونایی که تولا، اونایی که کفر، نه نسبت به اونا مسیطر هستی. که خیلی وقت قرینه خوب خوبی میشه در همون جمعی که در اونجا گفته شده، چون اونجا که مواردش این بود که این معنا و مفهومی که ما از حصر میفهمیم این منطوقه، چون ما گفته بودیم حصر منطوقه، مفهومیست، لذا باید به نوعی تخصیصش بزنیم. تخصیصش هم کار سختیه، باید میرفتیم حصر رو حصر اضافی میکردیم، ولی اگه خودش به صراحت گفته باشه که دیگه ایرادی نداره. خودش به صراحت گفته لست علیهم به مسیطر الا من کفر، الا من تولا، در اونها نه، در اونها مسکر هستیم. اینجا یه اشکالی ممکنه مطرح شه و اون اشکال اینه که خب اون موقعی که این آیه نازل شد پیامبر در مکه بوده، در اون موقع مسکر نبوده. سه جواب میشه اینجا مطرح کرد. جواب اولش جوابیست که اصولیست، اما اول بحث امروزمونم گفتیم مبتنی بر مبانی اصول فقه. اون که چرا از ابتدا پیامبر امر به سیطره داشته، حکمم فعلی بوده، اون تا خب قدرت نداشته، وقتی قدرت نداشته منجز نبود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف در حیطه تنجز، با الله بنابر مبنای خطابات قانونیه و مبانی که جای خودش گفته باشه، نه اشکالی نداره بتونه در این تایه فعلیت این جاری باشه. پس لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر، در رابطه با تولا و کفر وظیفه داری حضرت عالی سیطره پیدا بکنی، البته طبیعتا به اندازه که وسعت میرسه. دومی بگیم که این اصلا جمله در مقام انشا نیست، خبریه. لست علیهم به مسیطر الا در آینده که من تولا و کفر رو شما مسیطر خواهی بود. فذکر انما انت مذکر، تا اینجاش انشاه، اما بعد میگه الان لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر، که انشاءالله در آینده حضرت عالی نسبت به آنها سیطره خواهی پیدا کرد. یه نوعی خبر از آینده است. خب در مدینه این اتفاق هم افتاد، یه پیغمبر آمد و تولی پیدا کرد و تسلی پیدا کرد و سیطره پیدا کرد. احتمال سوم من بگیم این اخبار از وجود حکم در آینده است. لست علیهم به مسیطر الان حکمی ندارید، الا در آینده که به نسبه به من تولا و کفر حکم پیدا میکنی، انشاء پیدا میکنی، خبره، اما نه خبر از اتفاقی که در آینده میفته، خبر از حکمی که در آینده صادر میشه. پس احتمالمون، احتمال اولش این که نه، این بیان حکمه، اصلا انشائیه. احتمال دوم خبریست، اون تا خبر از اتفاقی که در آینده خواهد افتاد، میگه در آینده تو به نسبت به اینها سیطره پیدا خواهی کرد، الان اگه نداری فکر نکن. سوم خبره، ولی خبر از این که در آینده چنان حکمی انشاء خواهد شد. این سه احتمال، بعضیش در کلمات مفسرین است، بعضیش هم ما اضافه کرد. تا حالا دو احتمال گفتیم. احتمال اول این که بگیم استثناء متصل از فذکر، دو استثناء متصل از علیهم، لست علیهم به مسیطر الا علی من تولا. سومین احتمال این که بگیم استثناء منقطع، استثنای منقطع یعنی اصلا ربطی به این نداره. استثنای منقطع ظاهرش استثنائه، بهتر اینه که اگه میخواید معناش بکنید ولی معنا کنید. لزام گفتن فارر و خواستید بفهمید یک استثنای متصله یا منفصله، یه دونه ان بذارید یا ولکن بذارید. الا ان رو هم یعنی ولی، الا انهو یعنی ولی، یا به تعبیری که آقا گفتن ولکن بذارید. یعنی اگر تونستید ان ناسبه بیارید این منقطعه. شما نمیتونید بگید جا ان القوم الا زیدن، این چون بگید جاش بگید بگید ولی زید، جا ان القوم ولی زید و نمیشه. این میتونید بگید جا ان القوم الا حمارن، جا قوم آمدن ولی حمار نیامد. حالا این فارق رو به نظر میرسه خیلی فارق لطیفی نیست، چون در رابطه با استثنای متصل هم شاید بشه ولی گذاشت، قوم آمدن ولی زید نیامد، اینم خیلی غلط نیست که بگیم حالا یه اتفاق فاجعه آمیزی میفته. ولی در هر صورت استثنای منقطع یعنی اینکه هیچ رابطی بین مستثنامن و مستثنا وجود نداره، از حیث اینکه مستثنامن بخواد جزء مستثنا باشه. اینجا هم همینو دارم. آیه اینه که ای پیامبر تو سلطه نداری، تو فقط کارت ذکره، هیچ سلطه ای هم نداری، هیچ کاری هم نداری. ولی اینجور نیست که اگر تو کاری نداری خدا هم کار نداشته باشه. الا من تولا و کفر فیعذبه الله عذاب الاکبر، خدا جاش خودش را هست، تو سلطه نداری. آیه اینجوری میشه فذکر انما انت مذکر، تو هم لست علیهم به مسیطر، ولی تو سلطه نداری، ولی خدا سلطه داره، خدا هم عذاب میکنه، هر کیم ایمان نیاره رو فردا چپقش رو چاو بکن. لذا استثنا میشه استثنای منقطع، نه تخصیصی در ذکر میخوره نه تخصیصی در تسلیت علیهم. این هم یه احتمال. چهارمین احتمال این که اصلا الا نخونی، کما این که در فخر رازی گفته در کتاب خودش که ابن مسعود میخونده الا نه الا، الا من تولا فکفر فیعذبه الله عذابا اکبر. کسی که حال هشدار تنبیه بدانید، کسی که تولا باشه، کسی که کفر باشه، خدا عذابش کنه. منتها تو این مجمع قرائات قرآنی که آوردن این علا رو نسبت به ابن عباس به قول برخی از مفسرین. فخر رازی به صراحت میگه این قرائت قرائت ابن مسعوده، که ابن مسعود قرائاتش خیلی زیاده، که به حدی که بعضی از آقایون میگن این اصلا قرائت نیست، این تفسیره. مثلا در قرآن در سوره حمد گفتم براتون اهدنا الصراط المستقیم و خونده ارشدنا الصراط المستقیم، خیلی پر اختلافه. یعنی یه نفر اینقدر خلاف بخونه دیگه خیلی شازه. خاطر همینم بد نیست این که بگیم مثلا قرائت ابن مسعود قرائت نیست، تفسیر بوده. واسه بگه این یعنی چی؟ اون وقت اینجا اگه گفته باشه الا رو گفته، نه این که بگه الا بخونید، میگه الا اینجا به معنای الاست. ولی خب این کسی از قدما نگفته، معمولا ابن مسعود رو صاحب قرائت میدونه. اما خب تو معجم قرائات قرآنی به زید ابن علی به دو سه تا دیگه و از جمله ابن عباس نسبت داده شده که او قرائت میکرده الا. اینم یه احتمال چهار. دو سه تا نکته داریم راجع بهش حرف بزنیم. اینجا اصلا تولا یعنی چی؟ تولا آیا ان جارش اینجا محذوفه یا نه اصلا ان جاره نداره؟ الا من تولا یعنی تولا انهو انکه، یا نه اصلا لزوم نداره ما بگیم اینجا یه انجارهی وجود داشته که حذف شده. اگه بگیم چرا تولا عن الاسلام الا من تولا عن الاسلام و کفر، اگر اینجا استثناء رو اینجوری خوندیم و استثناء رو هم متصل گرفتیم، اون وقت این اشکال پیش میاد که خب این با اون جمعی که ما اول بحث گفتیم سازگار نیست. ما گفته بودیم کسی که اسلام رو قبول نداره ولی خدا رو قبول داره سیطره برش نیست، در حالی که آیه اینجوری میشه الا من تو لست علیهم به مسیطر الا کسی که اسلام را قبول ندارد. این که میشه خلاف اون جمع اولیه، لذا اینجوری نباید معنا کنیم، یا باید بگیم که این از باب استثنای منقطعه اگه تولا عنه بگیریم، یعنی بگیم لست علیهم به مسیطر ولی خدا اینایی که تو ایمان نمیاری رو فردای قیامت عذابشون میکنه. استثناء از سیطره نیست، بلکه به معنای ولی خدا عذاب میدهد. یا این که بگیم که تولا اینجا تولا عن توحیده نه عن الاسلام، الا من تولا عن توحید نه عن الاسلام، تولا عن الله، اون وقت تو سیطره بر اونهایی که تولا عن الله هستند، اونهایی که از خدا روی گردان شدن مشرک شدن تولا بر اونها داری. یه احتمال هم داره بگیم مثلا تولا رو با ان جاره معنا نکنی، تولا یعنی رفیع گرفتن، ولایت پذیرفتن، یعنی الا من تولا مشرکین را، بتها را، کسی که تولی کرد مشرکین را. این به نظر میرسه بهتر از بقیه است. اینجا این رو به معنای تولا انک یا تولا عن الاسلام یا حتی تولا عن توحید نگیریم. میگه لست علیهم به مسیطر الا کسانی که بتها رو یا مشرکین رو، اونها رو سرپرست گرفتند، اونها رو یار و یاور گرفتند، یعنی کسانی که در حقیقت مشرک شدند، با مشرکین همدمند، با مشرکین همپیمانند، با مشرکین همراهند. اینم یه نکته. نکته آخر این که این عطف کفر به تولا برای چیه؟ چرا اینو بود؟ چون نکته مهم اینه که ما قبلا گفته بودیم شرک یعنی کسانی که خدا رو برای شریک قائلند، حالا یا در عبادت یا در ذات یا در فعل. اما کفر حتی شامل اهل کتاب هم میشه. کفر این کسی که میپوشاند حق را، خب این کسی که پیامبر اسلام رو هم قبول نداره حق رو میپوشونه، لذا اهل کتاب مسیحی ها یهودی ها هم کافر به این معنا هستند. خب این اون وقت آیه با این جهتش چیه؟ الا من تولا و کفر. ممکن بگیم که این عطف واقعی است، من تولا عن الله یعنی مشرکین و کفر یعنی کفار اهل کتاب، من تولا و کفر یعنی چه مشرکین چه کفار، استثنا استثنای منقطع، خداوند یعذبه الله عذاب الاکبر، اون دنیا عذابشون میکنه، البته تو برشون سیطره نداری. خب اون وقت این با یه باید بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا به نوعی شده، به چه بیان؟ به بیانی که بگیم استثناء به نسبت الا من تولا استثناء متصله، به نسبت اونا سلطه داری، استثناء به نسبت من کفر استثناء منقطع، به نسبت اونا سلطه نه. یه احتمال دیگه بگیم که تأکیده من تولا و کفر در اینجا به یه معناست و همه کسایی که از حق برمیگردند، اگرم با دو بیان گفته تأکید من تولا و کفره، اونها رو البته حالا اون وقت بحث این که استثناءشو متصل بگیریم یا منقطع بگیریم جای خودش. یه معنای دیگه هم این که بگیم تولا انک یعنی از تو به ما هوه روگردان میشن، ولی این که از تو روگردان میشن به علت اینه که خدا رو قبول ندارن، کافرن. عطف تفسیره الا من تولا انک، اما نه این که تو به عنوان این که پسر عبداللهی، تو به خاطر این که عربی، نه و کفره، اینا اگر این گونه است به خاطر این که کافرند. حالا گفتن به معنی حالی هم بگیریم فرقی از این حیث نمی کنه، همین معنا میشه. تولا انک در حالی که کافرند، بتونیم هم اصل تفسیر بگیریم، یعنی بیان توضیح. این هم یه نکته، یه نکته که از قبل مونده بود هم، چون معمولا باید نکته آخرمون بعدش یه آخر دیگه باشه، این تعبیر فذکر که میفرماید یاداوری کن، یه نکته ای درش هست، اینو شاید باید همونجا میگفتیم منتهای بحثا تو هم آمد. چرا تعبیر یاداوری به کار برده؟ شاید لعل اشاره به این باشه که همه انسان ها حالا یا عهدی که در عالم زر دارن اونو بهشون یاداوری کن، یا این که اون حکم فطرتشون رو یاداوری کن، چون همشون بالفطره میدونند که خدای موجوده، بالفطره میدانند که خدایی دارند. اگه این بالفطره رو بخوایم بیان فلسفیش بکنیم، چون فطرت بیان شهودی عرفانیه، اگه بخوایم بیان فلسفیش بکنیم میشه علم حضوری که معلول نسبت به علتش داره. همه به علم حضوری گفته شده که هر معلولی به اندازه سعه وجودی خودش نسبت به علت خودش علم داره، کما اینکه معلول در پیشگاه علت حاضره، یعنی علم علت به معلول علم حصولی نیست، علم حضوری است، مثل علم ما به صوره به صور ذهنیمون. از اون برم معلول هم چون به نفس خودش علم داره، علمش به نفس خودش در حقیقت علمشه به علتش، چون نفس خودش مظهری از مظاهر علته. این بیانی که به فطرتون مراجعه کنید یعنی به این علم حضوری و این فذکر یعنی علم حضوری که خودشون دارند رو براشون یادآوری کن. ازا در اینجا جاهای دیگه داره بلق، نمیخوایم بگیم این بیان هست و بیانهای دیگر نیست، ولی اینکه در اینجا تعبیر ازش شده به فذکر انما انت مذکر، تعبیری که داره میگه به مشرکین یاداوری کن. چی یاداوری؟ یاداوری این چیزی که میدانستند حالا یا فراموش کردند یا خودشون رو به فراموشی زدند. یاداوری کن، این یا همون عهدیست که میگن قبل از این که انسانها به عالم بیان ازشون عهد میگیرن الستو بربکم قالو بلا، یا اگر اونو در اون دینی بحث نکنیم ببریمش فلسفیش بکنیم، این اشاره به همین علم حضوری معلول به نسبت علته که با تعبیر فذکر ازش یاد شده. خب این از این الا من تولا و کفر فیعذبه الله عذاب الاکبر که انشاءالله فردا.